اتاق قرمز، اثر ادو گاواران پو. علاقه مشترک به هیجانات شدید و غیر عادی این هفت مرد را به هم نزدیک می کرد. هفت مردی که امشب به شکلی رسمی در اتاق قرمز که مخصوصاً برای آنها مهیا شده بود، گرد آمده بودند. من هم یکی از اعضای این گروه بودم. در مبل‌های گودی که رویه‌ای از مخمل ارغوانی داشت، راحت نشسته و آماده بودیم تا حرف‌های سخنران آن روز را بشنویم. وسط اتاق میز گرد بزرگی قرار داشت که آن هم پوشیده از پارچه مخملی ارغوانی رنگی بود و رویش یک شمعدان سه شاخه برنزی و حکاکی شده گذاشته بودند. شعله‌های آن سه شمع بزرگ به آرامی در سایه روشن تاب می‌خورد. پرده‌های حریر گرانبهایی به رنگ بنفش آویخته از سقف دیوارها را تا کف می‌پوشاند و درها و پنجره‌ها را به کلی پنهان می‌کرد. نور کمرنگ شمع‌ها سایه‌های بیش از حد بزرگ شده ما را روی پرده‌های مخملی می‌انداخت که لایه‌هایشان به مانند باریکه‌های خونی غلیظ جاری بود. سایه‌ها با حرکت شراره‌ها می‌رقصیدند، شکل عوض می‌کردند و همچون عنکبوت‌های عظیم میان لایه‌های پارچه پی هم می‌دویدند. هر بار که در این اتاق دور هم جمع می‌شدیم، احساس می‌کردم درون قلب لرزان حیوانی دیوانه‌اند حبس شده‌ایم. قلبی که تپش‌های کند آن متناسب با هیکل عظیم و جسه حیوان در ژرفنای وجودم تنین انداز می شد. کسی چیزی نمی گفت. از لای شاخه های شمعدان چهره های غرق در تاریکی را پیرامون میز تماشا می کردم. روشنایی نارنجی رنگ شمع ها رنگ و لعاب نقاب های جدی و رازآلود نمایش های ژاپنی را به آنها می داد. سخنران فردی به نام تی بود که اخیراً به عنوان عضو جدید در گروه من پذیرفته شده بود. بیان که از مبلش جم بخورد و با چشمانی که به شعله های شمع دوخته شده بود، بالاخره قصه‌اش را شروع کرد. صورتش لاغر و استخوانی بود. وقتی حرف میزد فکش همزمان با حرکت بی اختیار و ربات مانند دهانش به طرز غم‌انگیزی بالا و پایین می رفت. او این طور شروع کرد. اول از همه می خواستم بگویم که من از لحاظ ذهنی خودم را فردی کاملا سالم می دانم و گمان می کنم مردمی که مرا می شناسند همین عقیده را داشته باشند. اما وقتی حرفهایم را بشنوید چه عقیده‌ای خواهید داشت؟ چون ورای تصویر اطمینان بخشی که من به خودم و دیگران عرضه می کنم، راستش مطمئن نیستم مردی که در این لحظه با شما صحبت می کند، دیوانه یا دست کم به شدت نامتعادل نباشد. در هر حال، آنچه که مسلم است این است که من هیچ وقت علاقه‌ای به زندگی نداشتم و دنیا آنطور که هست جز ملالی عمیق حس دیگری در من برنیانگیخته است. در جوانی مثل هر فردی تلاش کردم خودم را سرگرم کنم تا وضعیت فلاکتبارم را به فراموشی بسپرم. اما هرگز نتوانستم از افسردگی رهایی پیدا کنم. پوچی تمامی لذتها تنها باعث شد دلسردیم در برابر مرزهای باریکی که زندگیم را محدود می کرد شدت بیشتری پیدا کند. به توصیه دوستان خیرخواه چندین بار خود را غرق در کارهایی کردم که می بایست به قول معروف مرا از رخوتم بیرون آورند، اما در نهایت مرا عمیق‌تر در آن فرو بردند. به تدریج متوجه شدم که هر اقدام من به انزجاری زوال ناپذیر منجر می شود. کارم به جایی رسید که در روز جز خوردن و خوابیدن و غرق شدن در افسردگی دائمیم عملاً هیچ کار دیگه‌ای نمی‌کردم. ناتوانیم در دوست داشتن زندگی به ملالی هولناکتر از مرگ محکومم می‌کرد. گمان می‌کنم که کار شاق یا فقر مادی عظیم می‌تونست کمکم کنه از این حالت خارج بشم. اما من مجبور نبودم هر روز برای تضمین بقایم مبارزه کنم. برعکس، سودای ثروت هنگفتی رو در سر داشتم که این قدرت رو به من میداد تا مانند ستمگران دوران باستان هر قدر که بخواهم خون بریزم و تجملگرایی گستاخانه‌ای را برابر دیگران به نمایش بگذارم. همه این رویاها چیزی از واقعیت غم‌انگیز روزهای دراز بتالتم کم نمی کردند. به راحتی می تونم واکنش شما رو نسبت به حرفام تصور کنم. با خودتون می گید گفتن این چیزها چه فایده ای داره؟ حق با شماست. می دانم چیز تازه‌ای ندارم که درباره ملال فرساینده زندگی به شما بگویم. علت تأسیس این محفل رنجی است که شما از یک نواختی زندگی می‌کشید و پذیرفتن من در این جمع برای این نبوده که درازگویی‌هایم را درباره دردی که همه به آن مبتلا هستیم بشنوید. شما به امید هیجان بیشتر دست به این کار زده اید. به شما اطمینان می‌دهم آقایان، خواهید دید که من از هدف این گرد همایی بی اطلاع نیستم. با این حال می‌خواستم پیش از آن که به مابقی اعمال خارج از عرفم اعتراف کنم برایتان شرح دهم که چرا زودتر به دعوت دوستانه و مکرر شما برای شرکت در این جلسات جواب ندادم. دوست مشترکمان که امشب اینجا حضور دارد و در سالن بسیار خصوصی رستورانش پذیرای ماست، مرا از وجود این گروه مطلع کرده بود. با این حال نسبت به شما احساس تردید و دودلی می کردم و آن هم به دلیلی بسیار ساده. صراحت بنده را عفو کنید آقایان، اما گمان می کنم که هیچ کس در دنیا حتی شما وحشت ملال را به آن شدتی که من درک کردم نچشیده اید. شما خیلی خوشبختید که در تحقیقات پلیسی، احضار روح و تجربیات فراطبیعی روش‌هایی برای سرگرمی خود پیدا کرده اید. سرزدن به زندان‌ها، خانه‌های جزامیان و سالن‌های تشریح نیز فکر بسیار خوبی است. ولی تمام اینها متأسفانه هیچ هیجانی در من ایجاد نمی کند. حتی برنامه شما برای شرکت در مراسم اعدام نیز قادر نیست کنجکاویم را برانگیزاند. این لذات کوچک به این دلیل در نظرم بی‌مزه و آبکی می رسند که وقتی دوستمان پنهانی از من خواست در این جلسات شرکت کنم، پیشتر بازی دیگری کشف کرده بودم که گرچه ترسناک بود، هیجانات شدیدتری ایجاد می کرد. من با علاقه خود را به دست این بازی سپردم و به همین دلیل دیرتر پا به محفل شما در اتاق قرمز گذاشتم. این بازی می تواند در یک کلمه خلاصه شود. کلمه‌ای که به گمانم قادر است لرزه به اندام شما بیندازد. قتل. بله آقایان، قتل. من تا امروز 100 مورد مرتکب شدم. مرد، زن، بچه. آن هم فقط برای لذت فراموشی ملالم. از این اعتراف نتیجه های عجولانه نگیرید. من امشب نیامدم که برابر شما توبه کنم، چون اصلا پشیمان نیستم. جنایت هایم ابداً به چشمم زشت نیستند. چطور این را برایتان توضیح بدهم؟ این اواخر از این کار هم مثل چیزهای دیگر خسته شدم و ساده لوحانه دیدم که دیگر ریختن خون مردم برایم هیجانی ندارد. آنگاه علیه خود شوریدم و صرفاً به این نیت که خودم را از بین ببرم به تریاک پناه بردم. حالا که نتوانسته بودم حتی با ارتکاب قتل دلیلی برای زیستن پیدا کنم، آیا راه حل دیگری جز خودکشی برایم باقی می‌ماند؟ شما مقابل خود مردی تریاکی می‌بینید که روزهای آخرش را سپری می‌کند. همین که سرنوشتم معلوم شد، احساس کردم لازم است تا فرصت دارم قصه اعمالم را برای دیگران بازگو کنم. آیا اعضای اتاق قرمز برای چنین اعترافی مناسب ترین شنونده ها نبودند؟ بنابراین آقایان، من برای جلب دوستی شما نیامدم. توجهتان برایم کافی است. در ضمن فقط به این دلیل پذیرفتم وارد محفل شما شوم که می دانستم طبق قانونی که دارید فرد تازه وارد باید در اولین جلسه حضورش حاضران را سرگرم کند. فرصتی که منتظرش بودم پیدا شد و من از آن استفاده کردم. حالا پیشنهاد می کنم به حدوداً 3 سال پیش برگردیم. همانطور که گفتم در آن زمان دور از مردم و دل زده از همه چیز، مانند حیوانی بلغمی مزاج که لاشه پیر خود را به دنبال می کشد زندگی می کردم. بهار نزدیک می شد اما هوا هنوز سرد بود. شاید پایان فوریه یا ابتدای مارس بود. یک شب بر حسب اتفاق تجربه‌ای غریب را از سر گذراندم که بعدها منشأ زنجیره دراز قتل‌های پی در پیم شد. هوا سرد بود. کمی مشروب خورده بودم و ساعت احتمالاً حوالی 2 صبح بود. بدون هیچ عجله‌ای به خانه برمیگشتم. برای رسیدن به منزل کافی بود سر نبش بپیچم و چند ردیف خانه را پشت سر بگذارم. سر 4 راه مردی با لباس راننده ها طور که دوان دوان از جهت مخالف می آمد به شدت با من برخورد کرد. همین که از بهت و حیرت در آمدم متوجه شدم که دستخوش دلهوره و هیجان شدیدی شده است. زیر روشنایی کمرنگ چراغ خیابان لحظاتی با اندام لرزان به تماشای من ایستاد. بعد یک دفعه پرسید آیا دکتری در محل سراغ دارم؟ با ماشین مردی را زیر گرفته بود. گفت فکر کنم پیرمردی خونه به دوش باشه، وسط جاده تک و تنها راه می رفت. تو تاریکی ندیدمش. زخمی شده، ظاهراً جدیه. همکارم پیشش مونده. کمی پایین تر در خیابان اتومبیلی توقف کرده بود. هیکلی را کنار جاده تشخیص دادم. نزدیکترین اداره پلیس از آنجا خیلی دور بود. مرد ناله خفیفی کرد و معلوم بود که به کمک فوری نیاز دارد. خوشبختانه من نزدیک خانه ام بودم و محله را خیلی خوب می شناختم. بلافاصله توضیح دادم برید به چپ، 100 متر جلوتر همین سمت چراغ قرمزی بالای یه در می بینید. اونجا کلینیک دکتر امه. خودش هم حتما اونجاست. زنگ بزنید و بیدارش کنید. گذاشتم آن دو مرد مجروح را با خود ببرند و خودم شاهد ناپدید شدنشان در دل شب بودم. هرچه بود این ماجرا ربطی به من نداشت. به خانه‌ام برگشتم و بلافاصله لای ملحفه‌ها و تشکی که خدمتکار پیرم آماده کرده بود فرو لغزیدم. سرم با بخار الکل سنگین بود و فوراً خوابم برد. اگر این واقعه در طول شب از خاطرم زدوده شده بود، هیچ اتفاقی نمی افتاد. اما سرنوشت تصمیم دیگری گرفت. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم، نه تنها چیزی را فراموش نکرده بودم، بلکه دانستن اینکه آیا پیرمرد خانه بدوش جان سالم به در برده است یا نه، تمام افکارم را برخلاف میل باطنیم مشغول کرده بود. فکری جنون‌آسا ناگهان از ذهنم گذشت. با حیرت پی بردم که شب گذشته با دادن آدرس خانه دکتر ام خطای بزرگی مرتکب شدم. البته مقداری مشروب نوشیده بودم، اما نه آنقدر که عقلم زایل شود. چطور توانسته بودم بگویم به سمت چپ برود در حالی که بسیار نزدیکتر از آن سمت راست کلینیک دکتر کی متخصص موارد اورژانسی بود؟ این دکتر جراحی فوق‌العاده بود در حالی که دکتر ام به شارلاتان بودن شهرت داشت. یقیناً برای پذیرش مجروحانی که حال وخیمی داشتند حتی تجهیزات لازم را نداشت. من این را می دانستم. ولی علت این فراموشکاری ناگهانی تنها می توانست نوعی اختلال ذهنی باشد که منشأ اصلیش تا به امروز برایم نامعلوم است. من که نگران شده بودم، پنهانی خدمتکار پیر را فرستادم تا در محل مقداری اطلاعات جمع آوری کند. مرد همان شب در مطب دکتر ام مرده بود. ظاهراً دکتر با تأخیر بسیار به فریادهای نومیدانه راننده و دستیارش پاسخ داده بود. بعد با دست کم گرفتن وخامت حال مجروح به جای اینکه او را نزد همکاری مجربتر و مجهزتر بفرستد، تصمیم گرفته بود خودش معالجش کند. اینطور شایع شده بود که او پس از پی بردن به اشتباهش دست پاچه شده بود و پیرمرد خانه بدوش بی دلیل سلاخی شده و مرده بود. این خبر گیج و منگم کرد. چه کسی مسئول واقعی این مرگ ناعادلانه بود؟ آیا من هم به اندازه راننده و دکتر مسئول نبودم؟ شاید هم بیشتر، زیرا دکتر به رغم بیکفایتیش نیت خیر داشت و اگرچه راننده طبیعتاً بر اساس قانون مسئول سانحه شمرده می شد، پیش از دخالت من پیرمرد هنوز زنده بود. اگر من به اشتباه آدرس غلط نداده بودم، چه بسا مجروح زنده می ماند. در حقیقت سرنوشت او چند لحظه در دستان من قرار داشت. همه چیز به واکنشی بستگی داشت که مرا وادار کرد به جای راست سمت چپ را نشان بدهم. راننده علت وقوع سانحه بود، اما تنها من تصمیم گرفته بودم که او باید بمیرد. آیا بخت بود که این انتخاب را به من تحمیل کرد؟ از خودم پرسیدم نکند بر اثر میلی شدید به کشتن عمدن اطلاعات غلط داده باشم. در این صورت من قاتل بودم. با این حال قانون راننده را مقصر می دانست، در حالی که کسی برای من مزاحمتی ایجاد نمی کرد. هیچ رابطه‌ای بین من و مقتول وجود نداشت و به هر حال کسی نمی توانست به من خورده بگیرد که چرا در سراسیمگی آن لحظه کلینیک ها را با هم اشتباه گرفتم. بنابراین فقط مسئله وجدانی بود. آقایان، تا حالا از این زاویه به قتل نگاه کرده اید؟ این رخداد چیزهای زیادی را برایم آشکار ساخت. فهمیدم در دنیای خطرناکی زندگی می کنیم که هر یک از ما ممکن است روزی بدون دلیلی مشخص، آمدانه با راهنمایی شخصی مثل من به سوی دکتر نامناسب هدایت شود. اجازه بدهید نمونه اجرا شده و موفق نظریه کوچکم را به شما بگویم. پیرزن روستایی مهربانی را در نظر بگیرید که می‌خواهد از خط تراموایی که میان خیابان قرار دارد عبور کند. اتومبیل‌ها و کالسکه‌هایی که در تمام جهات حرکت می‌کنند باعث می‌شوند سرگیجه بگیرد. لحظه‌ای که پا روی ریل می‌گذارد، تراموای سری و سیری به شتاب سر می‌رسد. خیالتان راحت. فاصله کافی است و مادر بزرگ آنقدر فرصت دارد که عبور کند و حتی متوجه خطر احتمالی نشود. اما حالا تصور کنید لحظه‌ای که پا بر ریل می‌گذارد کسی فریاد بزند مراقب باش مادر بزرگ. زن سراسیمه و بیچاره نمی‌داند باید جلو برود یا عقب. چه کار کند؟ اگر راننده تراموا فرصت کافی برای ترمز کردن نداشته باشد، این چند لحظه تردید ممکن است به قیمت جان پیرزن تمام شود. باید اعتراف کنم که زنی شریف چنین تجربه تلخی داشت. مرا ببخشید که با یادآوری این ماجرای غم‌انگیز لبخند می‌زنم، اما همانطور که گفتم این یکی از زیباترین موفقیت هایم در این زمینه بود. در واقع چه کسی می تواند ادعا کند که با گفتن مراقب باش به فردی او را کشته است و آن هم بیان که مجازات شود، زیرا آدم باید فکر فاسد و منحرفی داشته باشد که در این عمل خیرخواهانه و رقتنگیز نسبت به فردی ناشناس که توی خیابان در معرض خطر بوده است قصد و نیت آدم کشی ببیند. خود قربانی هم لابد هنگام مرگ نسبت به شخصی که پشت سرش فریاد کشیده بود نوعی حق شناسی احساس کرده است. آقایان، قبول کنید که این شیوهی زیرکانه و مطمئن برای آدم کشی است. اغلب مردم به اشتباه گمان می کنند که قانون همه چیز را پیش بینی کرده است و هر جرمی عادلانه مجازات می شود. این مسئله خیال همه را راحت می کند. مردم مایل نیستند دادگاهی را تصور کنند که قادر به مجازات برخی قتل ها نیست. اما واقعیت چیست؟ دو موردی که الان برایتان بازگو کردم، آشکارا نشان می‌دهد قتل‌های بی‌نقصی که عدالت بشر قادر به مجازاتشان نیست بی‌شمارند. این کشف نه تنها مرا نترساند بلکه مشعوفم ساخت، زیرا به من نشان داد که در دنیا فضایی دست نخورده باقی مانده است که جنایات می‌تواند در آن شکوفا شود. حیرت انگیز بود. من مانند سامورایی های ژاپن قدیم می توانستم در مورد مرگ و زندگی مردم عادی تصمیم بگیرم. ملالی که بر روزهایم سنگینی می کرد گویی با سحر و جادو از بین رفت. در آینده قتل‌های انجام می دادم که گرفتار قانونم نمی کرد و هیچ شرلوک هولمزی نمی توانست از آنها پرده بردارد. در طول 3 سال بعدی با لذت بسیار خودم را غرق در علاقه تازه‌ام کردم. برای اینکه از جانیان بزرگ گذشته عقب نیفتم، سوگند خورده بودم تا کشتن 100مین قربانی دست از این کار نکشم. درست 3 ماه پیش، پس از ارتکاب 99مین جنایتم، احساس کردم که افسردگی لاعلاجم دوباره عود کرده است. هنگام جمع بندی لابد از خودتان می پرسید که قربانیانم چطور مردند. بدانید که من از هیچ کدامشان کینه شخصی به دل نداشتم و حتی یک بار هم مظنون به قتل نشدم. من برای خودم قوانین سختی در نظر گرفته بودم و با بکار گرفتن روشی تازه و غیر تکراری برای هر قتل این قوانین را رعایت کردم. در ضمن پس از هر جنایت جستجو برای شیوهی نو بخشی از لذت کار من بود. طبیعتاً نمی‌خواهم با شرح جزئیات 99 قتلم شما را آزرده خاطر کنم. امشب آمدم تا پیش از آن که خودم نیز از بین بروم شیوه و فلسفه شری تازه را در معرض قضاوت شما قرار دهم و به همین دلیل تنها به ذکر دو سه نمونه بسنده می‌کنم. اولین مورد برمیگردد به اوایل نقشم. در محله ما ماساژور کوری بود که به بدخلقی شهرت داشت. آدم‌هایی را که می‌خواستند کمک و راهنماییش کنند، ابداً تحمل نمی‌کرد و مرتب همه را از خود می‌راند و می‌گفت که چون کور است، بقیه می‌خواهند مسخره‌اش کنند. او هم مثل بسیاری از افراد علیل، تحمل ناپذیر و لجوج و یک دنده بود. یک روز در خیابان قدم می زدم که دیدم دارد از روبرو می آید. خرامان جلو می آمد. بی هیچ واهمه ای عصا بر شانه در حالی که ترانه ای شاد زمزمه می کرد. شب قبل کارگران شهرداری عملیاتی را شروع کرده و خندق عمیق در یک سوی خیابان کنده بودند. کور ظاهراً از این موضوع اطلاعی نداشت. وقتی دیدم به طور خطرناکی به چاله نزدیک می شود، ناگهان فکری به سرم زد. اغلب از او می خواستم ماساژم بدهد و اخلاقش را خوب می شناختم. بنابراین با خوشحالی اسمش را صدا زدم و در حالی که مراقب بودم شادی لحنم واضح تر شنیده شود، بلافاصله به او هشدار دادم. فریاد زدم، مراقب چاله سمت راست باش. با همان لحن جواب داد، گول نمیخورم، راه و بلدم. همانطور که پیش بینی کرده بودم، برعکس به سمت راست رفت تا به من ثابت کند که همیشه حق با اوست. پایش لب خندق سر خورد و دیدم که در خلاء ناپدید شد. با ظاهری سراسیمه دویدم و خم شدم. مشتاقانه می‌خواستم نتیجه عملیات کوچکم را ببینم. بیهوش ته گودال پهن شده بود. جویی از خون غلیظ از کله‌اش جاری بود. بیشک هنگام سقوط سرش محکم به یکی از سنگ‌های تیز بیرون زده از جداره‌های گودال برخورد کرده بود. علاوه بر این زبانش نیز بریده شده بود و خون زیادی از دهان و دماغش بیرون می آمد. هنوز نفس می کشید اما حتی رمق نداشت ناله کند. چند ساعت بعد بی آنکه به هوش بیاید جان باخت.